خب لازمه این کار اینه که سکه های اون روز و باید ضربش نقشش به نام ولیعهد میشد.
بله.
اما امام رضا علیه السلام این رو قبول نکردن. خب این نشون میده که یه مشکل این وسط هست که این اتفاقی که مرسوم بوده نیفتاده.
ولی سکه بعدن ضرب شد دیگه، نه آقای بجستانی
جام؟
ولی بعدن سکه ضرب شد به نام
بعدن این کار رو انجام دادن. بله. منتها در مرحله اول امام رضا قبول نکردن.
درسته.
یا مثلا این که امام رضا علیه السلام قبول نکردن که بخوان در امور دخالتی رو انجام بدن. خب درست. مردم میدیدن این که اگر امام رضا اومده ولی عهد باشه پس چرا در امور دخالتی نداره. یه نکته هم من باید بگم، یکی از القاب امام رضا که ما معمولا امام رضا رو صدا میزنیم سلطان هست.
بله.
سلطان علی ابن مصر رضا. سلطان امروزه اگه ما بخوایم توی ادبیات امروزی نگاه کنیم به کسی میگن که پادشاهه، ولی در زمان امام رضا سلطان پادشاه نبوده، ولیعهد سلطان میشده.
بله.
و این باعث شده که این لقب رو بدن به امام رضا علیه السلام. امام رضا کاری کرد که این سلطان بودن، این نفوذش نفوذ قلبی بشه نه اون نفوذ حکومتی. نمونهش رو باز بخوام عرض کنم، یکی از یارانی که در کنار امام رضا قرار گرفت عباسفلت هست که خب خواجه عباسفلت رو کمابیش فکر میکنم همه عاشقان امام رضا اسمش رو شنیدن.
بله.
اون کسی بود که در لحظه شهادت کنار امام رضا بود. اما قبلش رو خوب ما بدونیم چه اتفاقی میفته که امثال عباسفلت میان کنار امام رضا. این حرکت خوب امام رضا، سیره خوب امام رضا که مردم متوجه بشن که آقا امام رضا با مأمون دستش توی کاسه نیست. عباسفلت جز علمای اهل سنت بوده.
بله.
عرض میکنم مجدد تأکید میکنم چون برام مهمه. عباسفلت جز علمای اهل سنت بوده. خب در مرحله اول شد خیلی هم با امام رضا موافق نبود، اما وقتی اومد منش امام رضا، سیره امام رضا رو دید و بعدم اون مناظرات علمی که خدا خواست که مأمون سر راه امام رضا قرار بده تا وجهه علمی و دینی امام رضا بر همگان مشخص بشه، کار به جایی میرسه که عباسفلت به عنوان یک عالم علم خودش رو و اون در واقع وجاهت خودش رو میذاره کنار، میاد حاضر میشه بشه خادم امام رضا علیه السلام. این
بله.
نشون میده که امام رضا در کنار اون چیزهایی که از ولایت عهدی قبول نکرد، یعنی دخالت نکردن در امور یا کارهایی که از ولیعهد انتظار میرفت، امام رضا این کارها رو قبول نکرد و بعد جلوه علمی خودش، اخلاقی خودش، منش خودش رو نشون مردم داد. حالا نه اینکه امام رضا بخواد ابراز در حال فضیلتی داشته باشه، نه، در حال مردم این فضیلت‌های اهل بیتی امام رضا رو که دیدند همه جذب شدن. میخوام عرض کنم عباسفلتی که عالم هست میاد میشه خادم امام رضا علیه السلام. اینها نشون میده که امام رضا نه تنها نقشه مأمون رو بر آب کرد و رسوا کرد، این که مأمون به چه نیتی امام رضا رو فرا خوانده و به چه نیتی این ولایت عهدی رو به امام رضا داده، و امام رضا در مقابله با این تفکر در واقع غلط مأمون کاری کرد که مردم حقیقت دین اسلام رو و اندیشه اهل بیت رو بتونن به خوبی از منش امام رضا، از سیره عملی امام رضا، از علم امام رضا در مناظرات مردم آگاه بشن، ببینن و به اون گرایش پیدا کنن. که خب در همون زمان هر روز که میگذشت شیعیان دوستان و محبین امام رضا بیشتر میشدن. و الحمدلله خدا رو شاکریم که ما هم این توفیق رو پیدا کردیم در سرزمینی باشیم که امروز بعد از 1400 سال ما هم جزء ریزخاران سفره آقا امام رضا علیه السلام باشیم.
آقای بجستانی، خب درباره که بزرگان دین و درباره خیلی چیزها ما همیشه در طول تاریخمون برای سنت شفاهیمون خیلی قوی بوده، به خصوص حالا درباره خود اهل بیت به واسطه اینکه عزاداری های ما هم در واقع وابسته به این بوده که در واقع سنت ما از سنت شفاهی استفاده میکردیم برای روزخانی ها و برای بیان روایت های مختلف. خواستم از شما بپرسم درباره خود امام رضا علیه السلام، اگر که بخوایم حالا این سنت شفاهی رو کمی هم به منابع مکتوب وابسته بکنیم، اگر که بخوایم درباره امام رضا علیه السلام و داستان‌هایی که ما می‌شنویم درباره ایشون بیشتر مطالعه بکنیم، به چه منابع مکتوب مراجعه بکنیم در واقع بهتره، یا در واقع اصلا به طور کلی می‌تونیم اون سنت‌های شفاهی رو کمی مطمئن‌تر پیگیری بکنیم؟
بله، خب من معمولا همیشه به دوستان عرض میکنم کتاب منتهی الامالی که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه نوشتن. من خب شیخ عباس قمی رو با مفاتیح الجنانش میشناسم.
بله.
اما در کنار مفاتیح الجنان یک کتاب بسیار خوبی داره به نام منتهی الامال. تو منتهی الامال یه ویژگی داره، این که زندگی 14 معصوم رو که مرحوم شیخ عباس آورده، هر معصومی رو که اوورد زندگی نامش رو بیان کرده، آخرش دوستان نزدیک اون معصوم رو هم آورده. مثلا بعضی وقتا دوستان از من سوال میکنن آقا ما میخوام راجع به سلمان فارسی مطالعه کنیم، میگم بدید منتهی الامال قسمت دوستان پیغمبر. حالا در مورد امام رضا میخوام این نکته رو عرض کنم که شنونده های خوبمون اگر به منتهی الامال مرحوم شیخ عباس مراجعه کردن و در مورد امام رضا علیه السلام مطالعه کردن، میتونن یاران نزدیک امام رضا رو هم در این کتاب مطالعه کنن، بهتر آشنا بشن، که خب این میتونه به نظر من مفیدترین کتاب باشه. البته کتابهای خوب زیادی راجع به خود آقای امام رضا علیه السلام نوشته شده که میتونن دوستان باز به اینها مراجعه کنن. حالا چون معمولاً دوستان جوان ما بیشتر میگن آقا ما با فضای مجازی ارتباط داریم، من میخوام عرض کنم که هم خود در واقع سایت آستان مقدس رضوی میتونن مراجعه کنن دوستان جوانمون که شاید بیشتر میخوان از طریق فضای مجازی با گوشی های موبایلشون ارتباط بگیرن، یا عرضم خدمتون سایت مرکز مطالعات حوزه علمی قم هم در مورد ائمه اطهار و معصومین مطالب دسته‌بندی شده و تکمیل و خلاصه خوبی داره که دوستان جوانمون میتونن از اون بهره مند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای بجستانی، مخصوصا با این پیشنهاد آخرتون. برای خود من جالب بود این کتاب منتهی الامال که اثر شیخ عباس قمی است و مخصوصا با اون ویژگی که گفتی که درباره هر شخصیتی که متنی آورده شده، محیط پیرامونی او و اطرافیان او هم بررسی شدن. خیلی ویژگی جالبیه. سپاسگزارم از پیشنهادتون و سپاسگزارم که با ما هم صحبت شد.
متشکرم از شما جناب حجت کیفی بجستانی، استفاده کردیم از صحبت بسیار ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. التماس دعا دارم. یا علی مجد.
خدا نگهدارتون.
زمینی که خدمت شنوندگان عزیز اون عرض کنم که یکی از زیباترین نغمه های نی رو در این روزگاران داریم میشنویم که ساخته استاد حسین علیزاده است.
بله.
در اون مجموعه نی نوای اندلیبی نواختن و الان دوست بسیار عزیز و ارجمند اونهای فاضل اسدی دارن قطعه نی نوا رو مینوازن و با گوش دل میشنویم.
به اتفاق میشنویم.
هستم از شهریار. یه سوگ نوشته ای خدمتون حضرت و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. دل در حرم رضا بهارستانی، از سید سرشک عاشقان تا طوفانی اخبار هواشناسی مشهد و وضعیت جوی هوا طوفانی تسلیت و مناسبت شهادت امام رضا.
تسلیت عرض میکنم شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو به خدمت شما شنوندگان عزیز. رضای تو را من رضایم رضا جان، به دربار تو من گدایم رضا جان، اگر دور از مکه و کربلایم توی مکه و کربلایم رضا جان، منم دردمند تو باشی طبیبم حریم تو دار شفایم رضا جان، زیومنت خراسان بود غرق نعمت منم ریز خار شمایم رضا جان، مرانی مرا از درت جان زهرا که مدح سرای شمایم رضا جان، منم گدای تو گدای بی نوای تو، تویی که می کنی حاجت من رضا، تویی طبیب و از کرم بدون نحسه می کنی هزار درد بی دوا، تو بی دوا دوا رضا جان. یک سوز مقدم قاین.
السلام علیک یا امام رعو، السلام علیک یا غریب الغربا، یا معین الضعفا، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی ایها الرضا علیه السلام. شهادت هشتمین اختر صاحبناک ولایت به امامت خورشید پرنور ایران زمین امام رضا علیه السلام بر همگان تسلیت باد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این لحظات خاص رو دل دادید به برنامه صدای برق و باران. عرضم به حضورتون که رادیوی آقا جان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هست و مشغول شنیدن رادیو فرهنگ هستند و همینطور زل زدن به شمدانی خودشون که کمی رنجور به نظر میاد.
بهتر شده.
من خواستم عرض کنم که
بابا حالش بهتره. مهدی جان
من یادم میاد
بابا میگم نهی
قشنگ که آقا فاضل داره میزنه، اون نهی نوا هم که دیگه خودش برای خودش داستانه. منو یاد داستانه خودم انداخت بابا
که برای ما تعریف
میکرده. بله اینم که آقا داره الان با اون صدای قشنگش به ما حال میده خودش حکایته.
همینطوره. ولی من یه نکته رو خواستم اشاره کنم، یعنی همیشه من قدردان شما هستم. از پس اون سالها که من این قصه ها رو در بیان و زبان شما شنیدم تا به دقیقه اکنون که الان اینجا در محضر شما هستم، متوجه شدم که شما از پس همه کتاب هایی که خواندی، چون خیلی وقت من شما رو در حال کتاب خواندن میدیدم، همیشه شما رو تو محیط کتابخانه دیدم، همیشه با کتاب مأنوس بودید، یه سری روایت ها رو برای ما تعریف میکردید که این روایت ها خیلی آگاهی بخش و روشن کننده بودن و بعدها این روایات رو در جاهای دیگری خواندم و از کسان دیگری شنیدم که کمی به نظرم مغشوش میومد، کمی از جنس خرافه میومد و بعدها به ارزش کار شما پی بردم که وقتی یک روایتی از پس مطالعه میاد، از پس شناخت و آگاهی میاد، چقدر میتونه روایت زلالتر و دقیقتری باشه. مثلا قصه زامن آهوری که برای ما تعریف میکردیم، ما واقعا چراغ در دلمون روشن میشه.
آره بابا، ببین بابا جان، بهتی جان، کتابایی که من میخوندم بعدش هم برای شما قصه هاشو تعریف میکردم، همه کتابایی بود که با آگاهی انتخاب میشدن. من میدونستم نویسنده این کتاب کیه، اصلا این کتاب چی هست. من خودم حکایت ها و داستان هایی که به قول تو میرفت سمت خرافات اصلا قبول نداشتم.
من موقع شاید از هنر شما درکی نداشتم، ولی بعدها که خودم هم خواندم و شاید خودم هم شروع کردم برای بچه ها قصه گفتم به روش شما، بعدها متوجه شدم که چقدر کار شما ارزشمند. آقا جان
تو لطف داری، بابا جان تو لطف داری. اون کتابخونه قدیمی هم که توی اتاق من بود، دمت گرم که رفتی گردشو گرفتی. من چند وقتی بود درگیر دوا درمون بیمارستان بودم، کلی خاک رو کتابا.
ایشالا همیشه سلامت باشید آقا جان.
خواهش میکنم. ولی خانم حقیقت ناصری، بله، باورت نمیشه، من تو بیمارستان همش فکرم درگیر کتابام بود.
بله.
وقتی اومدم دیدم مهدی جان رفته اون کتابا رو تمیز کرده، باور کن انگار قلب منم آروم شد. خدا خیرت بده بابا مهدی.
سپاسگزارم از شما آقا جان و امیدوارم که دل شمدانی مثل دل شما به زودی روشن بشه.
الهی فدات بشم من.
مهمان گرامی دیگری،
مهمان ارجمند دیگری داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی خواهیم بود، چون نویسنده و پژوهشگر هستند. درود بر شما آقای مجدی و به صدای برگواران بسیار خوش آمدید.
سلام.
درود بر شما همه دوستان گرامی و شنوندگان برنامه.
آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنه.
خواهش میکنم.
آقای مجدی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و فرصتیه که امروز بازم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای مجدی ما قبلا هم درباره که ذریح امام رضا علیه السلام صحبت کردیم. امروز من فکر کردم که به هر حال در آستانه شهادت ایشون خوبه که بار دیگه مروری بکنیم بر سابقه ذریحایی که در بارگاه امام رضا علیه السلام نصب شده بود و تا همین ذریحی که اکنون هم نصب و عاشقان امام رضا علیه السلام پیرامون این ذریح به زیارت ایشون میرن. خواستم از زبان شما بشنوم یه تاریخچه از ذریحای نصب شده بر مسجد امام رضا علیه السلام رو از زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. خب ما میدونیم که احتمال زیاد در حدود دوره ایلخانی، یعنی اونچه که گفته میشه یا حتی قدیمتر از اون، چنین آثاری به صورت چوبی وجود داشته. یعنی اگر به پیشینه ساخت ذریحای فلزی نگاهی بکنیم احتمالاً از دوره صفویه در این کار انجام شده. البته خب قبلش هم بوده، دوره تیموری احتمالاً آغاز این هست.
درست.
ذریحای مشخصی رو نام بردن. اونچه که باقی مونده بیشتر حالا اون دو نمونه آخر، دو سه نمونه آخر هستش که به ویژه اون ذریح دوره قاجار هست و همینطور ذریح دوره پهلوی دوم اگر اشتباه نکنم 1330 اگر اشتباه نکنم خاطرم باشه.
بله.
که خب اون استادان اصفهانی آقای زوفند و بزرگانی که تا همین اواخر هم کارشون در واقع در اصفهان مغازه هاشون هستش، یعنی نسل بعدی ادامه پیدا کرده.
درست.
و این افتخار رو بنده داشتم که دو سال در کنار کارگاه ایشون در واقع ما دوستان دانشکده اونجا به صورت پانسیون زندگی میکردیم در یک هتل قدیمی در اصفهان، هتل جهان. فروشگاهشون اونجا بود، کارگاهشون اونجا بودش، الان نمیدونم کجاست، ولی ایشون نقش اساسی داشتن در ساخت اون ذریحی که ما بیشتر باش آشنا بودیم تا زمانی که استاد فرشیان اون در واقع با همکاری هنرمندان دیگری طراحی میکنن که کاملا متفاوت هست. این ذریح جدید رو اگر نگاه بکنید تفاوتش از این بابته که خب شاید برجستگی هایی که در کار انجام شده در لحاظ فنی تا حدی کمتر باشه، یعنی یک مقداری یک کمی شاید تخت‌تر باشه یک جاهایی که از لحاظ حجم کار. خب اینم طبیعی هستش، باید اینکه خیلی که برجستگی زیاد باشه، میدونید که در وقتی که تماس برقرار میشه باشه، تماس فیزیکی زیاد، احتمال سوراخ شدنش حتی میره، احتمال آسیبش میره، بله، و فرسایش بیشتر. به همین دلیل کمی از این بابت چه میگن ضخامت بدنه هم بیشتره و طراحیه که روش انجام شده یک حالت پرسپکتیوی رو ایجاد میکنه از چند تا قوس تو در تو.
بله.
یعنی شما که از دور وارد میشید و نگاه میکنید احساس میکنید که ابتدا وارد چند تا تاق شدید. چند تا قوس شدید، انگار شما رو وارد یک فضایی میکنه که به نظر تو در تو میاد. این فرم هم ازش اقتباس شده، یعنی این در واقع سه تا حالت قوسی که در هم تنیده شده. جاهای دیگه من جالب بود که در خراسان شرقی هم دیدم در مساجد استفاده کردن.
جالبه.
یعنی در تربت جام، روستاهای تربت جام من حتی دیدم. این یک نوعی در واقع میتونیم بگیم که اقتباس شده ازش، در حالی که قبلا همچین فرمی رو شاید نداشتیم.
اتفاقا می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم که مخصوصا تو طراحی ذریح جدید، حالا ما چیزی که در مورد معماری مسجدها صحبت می‌کنیم میگیم معماری ایرانی و اسلامی، مثلا بدونم تو ذریح جدید چقدر از الگوهای ایرانی هم استفاده شده، در واقع میتونیم بگیم این ذریح هم نمونه ای از هنر ایرانی اسلامی است یا مثلا ذریح عربی است ایرانی است؟
نه، عربی مسلماً نمیتونیم بهش بگیم، چون واقعا این چیزی که ما داریم مثلا خاتمکاری هم که داخلش انجام شده، خاتم شیرازه.
بله.
و خیلی با خاتمه مثلا فرض کنید منطقه شمال آفریقا.
آها.
یا اون چه که مثلا گرچینیش حداقل از لحاظ شمسه‌هایی که اجرا میشه، شمسه‌هایی که اونجا اجرا میشه مثلا تو مراکش اگه دقت کرده باشید، شمسه‌های تیزتر و پرپرتری هست. این تعداد در واقع میتونیم بگیم اون شعاع‌های شمسه‌های اونها به نسبت شمسایی ما خیلی بیشتره و مثلا این ریزکاری توش هست از لازم زوایایی که داره، تیزهایی که داره.
بله.
ولی در صریح امام رضا در واقع کاری که انجام شده هم ادامه سنت شیرازه که خب شاید کار شیراز رو کمتر میشناختن در داخل کار. البته من میتونم بگم که با توجه به آنچه که انجام شده بیشتر رمز پردازی هم از در حوزه استفاده از آیات و روایات و همینطور در واقع در عددشناسی میتونیم بگیم رازآلودی که استفاده شده و تناسبات ویژه‌ای که انجام شده شاید این ذریعه آخری بی‌نظیر باشه.
جالبه.
توش تمهیداتی انجام شده که تمهیدات پنهانی هستش.
آها.
و تمثیلی هست، نمادین هست و از وجوه گوناگونی بهش فکر شده که قبلا همچین چیزی وجود نداشته.
جالبه. ما به طور کلی اصلا سبقه داشته در تاریخمون. حالا شما به صفویه برگشتین، قبل از صفویه هم کلا زریح سازی برای مقابر داشتین؟
بله، ببین بیشتر چوبی بوده، بخاطر همینم از بین رفته. خب اون پیشینه که من گفتم اگه یادتون باشه یک بار به هزاره تقریبا دوم قبل از میلاد میرسه این کار، یعنی نمونه هایی که در مصر به دست اومده خب مسلماً در ایران هم وجود داشته، از بین رفته بخاطر اینکه هوای اونجا به نسبت اینجا خیلی خیلی خشک‌تر هست. یک نمونه‌ای که در مصر به دست اومده نمونه است که از چوب، در واقع چوبیه که روش ورق‌های طلا کار کردن. ورق طلا رو وقتی که روی چوب کار می‌کردن هدفشون این بود که این چوب آسیب نمی‌بینه. البته خب اون ذریعی که من میگم اون فرم جعبه میتونیم بگیم صندوق قبر هستش. صندوق قبر با ذریع فرق می‌کنه، بس میتونیم بگیم که در دوره‌های کهن 100% صندوق قبر وجود داشته. اما اینکه چگونه اینو مشبک‌کاری بکنن، مشبکی که در درونش دیده بشه، حالا چه مشبک سنگ مثلا که ما داریم در فرض کن یه جایی مثل گنبد سلطانیه، شما وقتی میبینید بالا طبقه بالا مشبک سنگ در اون ازاره ها هستش، در واقع میتونیم بگیم اون نرد و مانندایی که وجود داره برای جلوگیری از اینکه در واقع اون بالکن نفوذ ناپذیر میکنه اون بالکن رو، اون حالا شکل خیلی قدیمیه ولی نمونه چوبی مشبک خیلی قدمت داره مسلما، و مشبک کاری که از کارهای ایرانی هستش که در چوب انجام میشه و استادان چوب در این کار تخصص دارن. خب اولین صندوق‌های قبر میتونیم بگیم و همطور زریخ‌ها مشبک چوبی بوده، به تدریج به دلیل اینکه پوسیدگی پیدا میکرده اینو با ورق طلا و نقره مسلحش کردن، یعنی اومدن این رو روش رو پوشوندن. خیلی قدمت داره این داستان، در حدود 3400 سال قدمت داره.
بله خیلی ممنون.
مشبک مسلما جدیدتره.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای مجید.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
پیروز باشید، بدرود،
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
پدر بزرگ، آقا جان شما چرا گلدون زدید زیر بغلتون و چمدان بستین کجا؟
بابا گفتم بهت که دارم میرم زیارت امام رضا.
میشه نریم و منصرف بشین؟
خوب شده.
نه بابا جان،
خوب شده.
همین که اسم آقا امام رضا اومد حالش بشن.
حال شما خوب شده؟
منم حالم خوبه. آره ساعت 2 بلیط دارم.
ولی من نگران شما هستم، کاش که نریم.
قربون شکل ماه، نگران نباش، من دارم میرم به مرادم.
آقا جان نگو زیاره باشه.
راه خوبیه،
شما تشریف میبرید. اما آره بابا، من هرگز افسانه ها، پند ها و داستان هایی رو که از زبان بیان شما شنیدم رو فراموش نخواهم کرد.
قربون شکل ماه، منم هر جا باشم یادت هم.
تندرست برید و انشالله که تندرست تر بازگردید.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
خدا حافظ.
شهادت آقای امام هشتم سلام و علیه رو همه جهانی ها فسیت از می نمایم. رامت کدانی دوابند مومک
در بارگه قدس تو آوردم راه، با یک چمدان حاوی صد گونه گناه، دارم به دلم حسرت و تنهایی و آه، لا حول ولا قوت الا بالله. شهادت آقا امام رضا سامان الحجاج را به مردم شریف ایران تسلیت عرض می نمایم. امام رضا علیه السلام می فرماید از اخلاق بد بپرهیز، زیرا بد اخلاق بودن کدی در آتش است. هوشنگ رمانی از شهرستان هرسین، استان کرمانشاه.
السلام علیک یا شمس و شموس یا علی بن موسی رضا. دل رو به در خدای احمد دارد، رو بر در آن خالق سرمد دارد. فارغ ز همه کوی و دیار است دلم، امروز دلم هوای مشهد دارد. نازم به حریم با صفای تو رضا، نازم به کرامت و وفای تو رضا. در عرش تمام عرشیان میگویند نازم به رضایت و رضای تو رضا. رباعیاتی از مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
فرصتی نداریم آقای محمدیان، کم کم باید ما هم بریم مثل آقا جان که رفتن
در
سمت
واپسین. زمان برنامه صدای برگ و باران هستیم و دوستانم که با محمد علی مومنی و دوست عزیز نینوازمون خداحافظی کنیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه زندگی.
خواهش میکنم، زنده باشی. منم از همراهی شنونده‌ها سپاسگزاری میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. همینطور از دوست بسیار عزیز و هنرمندم آقای فاضل اسدی سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و برای ما نواختید به این زیبایی. متشکرم.
با نوای نی از ما خداحافظی کردن.
با زبان خودشون ما بهتون گفتن.
از زبان نی. خب خیلی ممنونیم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده که با تلفن و همینطور ارسال پیامک هاتون ما را همراهی کردید با ویژه برنامه صدای برگ و باران. آقای محمدیان از شما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، از این جمع دیرین که این لحظه کنار یکدیگر جمع شدن و امیدواریم که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیم دوستان کردیم استفاده برده باشم و مقبول تبع صاحب نظرشون قرار گرفته باشه. ضمن این که باز هم خواهش میکنم شنوندگان ارجمندمون در لحظه های معنوی این روزها از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر و به گوشه دلی یاد کنند.
تندرست باشم. خداحافظ.
نیستم لایق وصل تو که من نیز دارم ازد یک لحظه نگاه